امیدوارم کارا تا اینجا بحث مفید بوده باشه براتون و کمک کرده باشه. این جلسه آخرین بحث رو هم برای اینکه برسم کل مطلب رو بیان بکنم این مقدار بحث های کم اهمیت‌تر عبور میکنم و مستقیم میرم سراغ بحث اصلی که راجع به فلسفه علوم انسانی در اندیشه دیلتای هست. بله بفرمایید. بله اگر سوالی هست بفرمایید قبل از شروع کردن میکروفون.
اون چیزی رو شب استاری کار کردن تا نفتایی که مثلا مثلا رو ما میدیم یک کمی بحث تفاصیل متعدد کن به قول خود آقایی نزم باید به ازاد میدونم که تو زیرا بودی که میخواستم بزنم که این دقیقا تفاوتش با همین چیزی مانید که اصول فقه چیه؟
اصول فقه هرمانتیک خاصه، هرمانتیک عام نیست،
یعنی عام نیست
اخست از هرمانتیک.
همین
آره یعنی یک نوع هرمنوتیک، اصول فقه یک نوع هرمنوتیک، بعد با تعریفی که شرع المخره راه میکنه یک نوع هرمنوتیک، هم هرمنوتیک خاصه که در واقع برای فهم و استنباط، برای استنباط از متون خاصی طراحی شده، برای فهم متون خاصی طراحی شده.
همونطور که تفسیر هم یک نوع،
تفسیر هم یک نوع هرمنوتیک خاصه. تفاوتش اینه که شرار ماخر میگه که من کار ندارم که اصلا متن چیه، موضوعش چیه، هر متنی به هر زبانی راجع به هر موضوعی، اما چه تفسیرش و اصول فقه اینها هرمنوتیکای خاصن. اما به این معنی هرمنوتیک خاص خوب داشتیم، اما هرمنوتیک عامی که شرار ماخر میگه نبوده، نه در غرب هم نبوده، اینجا هم نبوده.
دو تا سوال. اول اینکه نسبت کاری که مشتر شبستری میکنه با هرمنوتیک شده به ماخر یا اون تاکسان، آیا اون برداشت غلط شبستری از یا خودش داره یه خانشی ارائه میده؟
میگم چرا اینطوری شده در مورد شبستری. آیا مشتر شبستری بیشتر بر هرمنوتیک گادامر تمرکز داشتن. هرمنوتیک گادامر با هرمنوتیک شلرماخر فرق میکنه، در واقع توسعه این هرمنوتیک و حالا خودش میگه هرمنوتیک فلسفی. البته یه مقدار بی‌انصافیه در حق شلرماخر، چون که ما همینجا هم در این جلسه هم صحبت کردیم که شلرماخر هم هرمنوتیکش فلسفی، اصلا اثبات میکنه که هرمنوتیک باید فلسفی باشه. اما منظور گادامر اونجا از فلسفی بودن منظور گادامر از هرمنوتیک فلسفی در واقع اینه که فهمیدن همواره با ماست. فهمیدن یکی از ابعاد وجودی انسان، انسان همواره در فهم، در حال فهمیدن خودش و جهان خودش، یک و دو در این فرآیند فهمیدن، فرآیند فهمیدن یک فرآیند تاریخمنده، یعنی این فرآیند فهمیدن در پرتو گذشته‌ای که انسان داشته همیشه اتفاق میفته. برای همین اون بحث افق‌ها رو مطرح میکنه که لابد شنیدین احتمالا، که هر کسی از افق خودش میفهمه، یعنی هر کسی یک افق از یک منظری، از یک پرسپکتیو خاصی، از یک منظر خاصی داره یک موضوعی رو میفهمه. چرا پرسپکتیو فرق میکنه؟ چون گذشته افراد فرق میکنه و به این معنا اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که فهم ها متکثر میشن، خیلی بسته به اینکه افق ما چه باشه فهم هامون متکثر میشه و اون هرمنوتیک این تلقی رو ممکنه ایجاد میکنه که خب اگر ما میگیم یک چیزی هرمنوتیکیه، مثلا میگیم فهم قرآن هرمنوتیکیه، جوانت کلیشه اینجور ده که معمولا در نقد و ایراد بیان میشه اینجور جملات، منظورشون اون وقت اینه که وقتی میگیم هرمنوتیکیه یعنی هر کس فهم خودشو داره. اون تو گادامر و البته در گادامر هم باز راهبردهایی برای این تکثر افق‌ها وجود داره. ما باید افق‌ها رو به هم دیگه نزدیک کنیم. افق‌ها بعد افق‌ها اصلا دیگه دورن، اما ما در جامعه زندگی می‌کنیم، با هم حرف می‌زنیم. ما از طریق گفتگو باید این افق‌ها رو هم نزدیک بکنیم. یعنی من شما رو بیارم جای خودم بنشونم و از جای خودم منظره رو بهتون نشون بدم. چطور؟ براتون تعریف کنم که در ذهنم چه می‌گذره. این میشه گفتگو. اون وقت شما بتونید من رو بفهمید، من بتونم شما رو بفهمم، اونم راه حل داره. اما تلقی که ایجاد شد خب این بود که نه، اگر ما بگیم مثلا قرآن و سنت هرمنوتیکیه، یعنی این که هر کسی میتونه فهم خودشو داشته باشه و بعد تازه این که هر فهمی هم معتبره. نه، ما نمیتونیم بگیم هر فهمی معتبره. حتی گادامر همینطوری نمیگه، به ویژه جایی که حساس میشه. مثلا ما میخواییم در مورد یک موضوعی تصمیم بگیریم، میخواییم تصمیم سیاسی بگیریم، مثلا تصمیم اجتماعی میخواییم بگیریم، اینطور نیستش.
بعد اون پلورالیزمی که سروش بیان میکنه، مثلا اونا میگن چه نسبتی داره بگیریم؟
همه مسائل رو میخواییم حل کنیم.
این یه متأثر از اون مشتهد دیگه.
پلورالیزم نه، پلورالیزم ربطی به هرمنوتیک و مشتهد چوستری نداره. پلورالیزم یک جریان دیگه است. تکثرگرایی دینی یک جریان دیگه است که آره تو فلسفه دین توسعه پیدا کرد و کسی مثل جان هی کوینا ازش صحبت کردن و حالا دیدگاهی راجبش بیان کردن، چه لهجه علیهش. اما بی ربط به هرمنوتیک نیست، اما ربط مستقیم هم بهش نداره. آره. میشه گفت که اگر اون فهم‌های متفاوت رو بپذیریم، اون وقت بایستی تکثر، این تکثر فهم رو بپذیریم، در واقع تکثر دینی هم در پسش اتفاق میفته، اون رو هم باید بپذیریم. یک نتیجه اینطوری هم داره، اما تکثرگرای دینی یه مقداری گسترده تر از این حرف هست. یعنی به اینجا بر از اینجا در واقع شروع میشه که خب ما در جهان ادیان مختلف داریم، مثلا بحث برداشت‌های درونی یک دین مطرح نبوده. تکثرگرایی دینی از جای شروع میشه که ما ادیان مختلف در جهان داریم. حالا تو ما توی وضعیت جهانی شدن قرار گرفتیم، همه این مؤمنان به همه این ادیان قرار تو یک شهر تو یک اداره با هم کنار هم دیگه زندگی بکنیم. مشکلی در غرب وجود داشته، ما اینجا خیلی تکثر دینی تو ایران نداریم، کم داره. و حالا بعد با این چه کار بکنیم؟ مسیحی و مسلمان و بودایی و یهودی و اینا همشون با هم دیگه یک کشور ساختن، میخوان تصمیم سیاسی بگیرن یا تصمیم اجتماعی میخوان بگیرن، اینا باید چطوری کنار هم دیگه قرار بگیرن؟ این تکثرگرایی، تکثر دینی منشأش اینجاست که بعد اما میتونه تسری پیدا بکنه به درون یک دین، حتی یعنی به برداشت‌های متفاوت در درون یک دین از همون دین واحد. اینجا با هرمنوتیک ارتباط برقرار می‌کنه، اما اصل پلورالیسم دینی از اون سطح بالاتر آغاز میشه. بفهم.
جلسه بعدی در مورد زمین و زمانه خیلی حرف زدیم. حالا به ذهن من سیاست دینامون اسکینر رو به نظر این کاری که اسکینر میکنه و میگه که ما باید قبل از نویسنده رو بخونیم ببینیم عصرش در چه عصری زندگی میکرد، نامه‌هایی که داشته، چه ارتباطی داره. کاری که اسکینر میکنه فرقش با این کار چیه؟
همین کاره.
دقیقا همین کار.
بله همین کار. بله همین کار هرمنوتیکیه. و حالا امروز تو این جلسه هم بازی کم بیشتر توضیح میدیم، الان میگم دیگه. در مجموع این جزء بحثه. در مجموع ببینید، هم شلرماخر هم دیلتایی که الان داریم صحبت میکنیم یک نگاهی داشتن، نگاه تاریخی. نگاه تاریخی چیه؟ نگاه تاریخی میگه که ما ماهیت یک شیء رو، مشخصا یک شیء انسانی رو، یعنی هم یک محصول انسانی رو، مفاهیمی که مرتبط با انسان هستن، ماهیت این مفاهیم رو ما در پرتو تاریخ گذشته اونها میشناسیم. اینها غیر ذاتگرا هستن، یعنی برای پدیده‌های انسانی قائل به ذات نیستند. میگیم یک ذات مشخصی داره با یک تعریف مشخصی و اینو بیان روی اون امر انضمامی و تجربی در واقع قالب بزنن و بگن که اون امر انضمامی باید این شکلی باشه. اینطور نگاه نمی کنن. به جای این معتقدن که ماهیت در طی زمان شکل میگیره، یعنی ماهیت هر چیز در طول تاریخ تکوین خودش شکل میگیره و تا لحظه ای که از بین نرفته ماهیتش در حال تغییر و حرکته. این نگرش تاریخیه. و خب اگر این نگرش تاریخی رو ما نسبت به ماهیت امور داشته باشیم، اون وقت امور رو چطور باید بشناسیم؟ باید تاریخشون رو بخونیم تا به ماهیتشون پی ببریم. شدار ماخر اینطوری فکر میکنه، دیلتای هم همینطوری فکر میکنه. اینها همشون تاریخ باورن یک معنا و معتقدن که ما ماهیت زندگی روحانی رو، در واقع زندگی روحانی رو بایستی در بستر تاریخی خودش بشناسیم. زندگی روحانی یک کل زمانمند ممتده و این کل رو اگر ما بخوایم بشناسیمش، اینطور نیست که بتونیم با استفاده از مفاهیم انتزاعی بتونیم بشناسیمش، بلکه این کل رو باید در کل سیرش و تاریخ خودش در نظر بگیریم و باید بتونیم بشناسیمش. این دلالت‌های خیلی تکان دهنده میتونه داشته باشه برای خیلی چیزا. این نگاه تاریخ باورانه. خب دوستان دیگه سوالی نیست. من امیدوارم که چای و قهوه به قدر کافی خورده باشید و خوابالید نباشید. ندادن.
گفتم 5 دقیقه پیش رفتیم،
گفتم 5 دقیقه. یک نفر مأمور شد بیاره. حروم نشه. بیاره. آره بیاره حتما، بچه هاشون بعد از نهار و اینها حتما همه خوابالی بیاره. میگم چون وقت اون کمه لابلا بقیه بحثا بایستی بگم. در مورد دیلتای یه اطلاعات اولیه من بخوام بگم. ببینید 1833 دیلتای به دنیا میاد، یک سال قبل از مرگ شلرماخر. یعنی دیلتای به دنیا میاد، سال بعد شلرماخر میمیره. مجدداً در یک خانواده مذهبی بزرگ میشه، طبق سنت خانوادگی میره حوزه علمیه به تعبیر ما، یا میره در واقع دانشگاه الهیات که الهیات مسیحی بخونه در هایدلبرگ. اونجا استادش در دانشگاه الهیات در واقع متهم میشه به وحدت وجود، بعد ممنوع تدریس میشه. بعد آره مثل ایران ده. شما فکر نکنید که اتفاقاتی که اینجا میفتد اولین بار در تاریخ، نه، هر اتفاقی که اینجا میفتد قبلا در تاریخ تکرار شده و افتاده. خلاصه ممنوع تدریس میشه و دیلتای از این ماجرا هم دلزده میشه و از هایدلبرگ که دانشکده الهیات بوده اونجا میره برلین. در برلین شروع میکنه به تحصیلات خودش در هم الهیات هم فلسفه و اونجا از قضای روزگار شاگرد شاگردان شلرماخر میشه. یعنی دو تا استاد اونجا پیدا میکنه که اون استاداشون و که اون استادهاش در واقع خودشون شاگرد شلرماخر بودن پیشتر، که اون موقع مثلا 20-25 سال از مرگ شلرماخر گذشته بوده و شاگرده اون دیگه خودشون استاد شده بودن. علی‌ایال اتفاق که حالا یک اتفاق اینه که با شاگردان شلرماخر در واقع مشهور میشه اونجا، و یکی دیگه هم اینه که وقتی که وارد اونجا میشه با یک جریانی در برلین، در دانشگاه برلین در واقع آشنا میشه که جریان تاریخ باوریه یا مکتب تاریخیه، در واقع مکتب تاریخیه رانکه. مشخصا رانکه یک مورخی بوده در ابتدای قرن 19 حدود 1820-25 رشته تاریخ رو در دانشگاه برلین تأسیس میکنه، رشته تاریخ رو معنی مدرن میکنه، و دیلتای با او آشنا میشه. هم با رانکه و هم با اون مکتب به طور کلی، با مکتب تاریخی. و حالا یه جمله‌ای هم در توصیفش میگه که من اونجا هم نوشتم، میگه وقتی به برلین رسیدم یک جریان عظیم در نقطه اوج خود قرار داشت، جریانی که در آن ساخت قطعی تاریخ به عنوان یک علم و به واسطه آن ساخت قطعی علوم انسانی به طور کلی به دست آمده. و تصورش اینه که اونجا در مکتب تاریخی رانکه که شعارشون این بود که گذشته را چنان که واقعا بوده است بسازن یا بنویسن، شعار تاریخیشون این سعی بکنن در واقع با یک قطعیتی تاریخ رو بنویسن. اونها در تدارک این بودن که همه علوم تاریخی رو، علوم تاریخی هم علوم انسانی همشون علوم تاریخی به حساب، همه این علوم رو با همین قطعیت سعی بکنن که بنویسن و توسعه بدن. و دیوتای میگه که من که وارد برلین شدم دیدم که این جریان در اوج خودشه و اینها تلاش کردن که علم قطعی تاریخ رو توسعه بدن و علوم انسانی رو هم به همون معنا توسعه بدن. با اینها هم آشنا میشه و با اون مکتب تاریخی و نگاه تاریخی در واقع آشنا میشه، از اون طرف هم با شاگردان شلرماخر. اما آشنایش با شلرماخر خیلی بیشتر از اینها میشه، مسئول تصحیح بخشی از نامه های شلرماخر میشه، یه مسابقه مقاله نویسی برگزار میکنن، یه مقاله نویسی راجع به هرمنوتیک شلرماخر برنده جایزه میشه. جایزه رو که برنده میشه بهش میگن خب تو بیا حالا زندگی نامه شلرماخر رو هم بنویس. شلرماخر انجمن داشته اونجا، آدم بزرگی بوده، یه انجمن شلرماخر بوده، هنوز هم هست، فعالیتش کمتر شده ولی هنوز هم هست و جایزه میذاشته، مقاله می نوشتن از جو کارا. و بهش میگن که تو بیا زندگی نامه شلرماخر هم بنویس، اونو هم مینویسه و حتی رساله دکتریش هم راجع به اخلاقیات شلرماخر مینویسه. بنابراین خیلی ارتباط وسیع پیدا کرده. از طرف دیگه دیلتا یه فیلسوف نوکانتی، یعنی بازگشتش به کانت، نقطه آغاز فلسفهش کانت. حالا سعی میکنه کانت رو تغییراتی درش ایجاد بده تا با اون چیزهایی که دنبالش هست تطابق پیدا بکنه، اندیشه های کانت رو. آثار دیلتای رو من فقط تیتروار بخوام بهتون بگم، دیلتای اگر بخواید بخونید و با مبادی اندیشش آشنا بشید، اولین کتاب مهمی که نوشته مقدمه بر علوم انسانی هست، مقدمه بر علوم انسانی، تلاش برای بنیاد گذاردن، اسمشو من دقیق بگم بهتون، برای گذاردن بنیادی برای مطالعه جامعه و تاریخ. اینجا مبادی اندیشه دیلتای راجع به فلسفه علوم انسانی بیان میشه، اما دیلتای همونطوری که خودش طرفدار مکتب تاریخی بوده، اندیشه خودش هم خیلی تاریخیه، یعنی هیچ وقت به ثبات و سکون نرسید. معروف به فیلسوف جلد اولی، یعنی 3-4 تا پروژه دیلتای داشته که همشون رو می‌خواسته چند جلد کتاب بنویسه ولی همشون باید جلد اول رو نوشته بعد موفق نشده بقیه جلدها رو بنویسه و به اتمام برسونه. از جمله آخرین کتابش که موقع نگارشش قبل از اینکه پایان پیدا بکنه خودش هم فوت میکنه، و از جمله همین مقدمه بر علوم انسانی هم کتاب کامل نیست. اندیشش دائما در سیلان تحول بود و اندیشش راجع به فلسفه علوم انسانی هم دائما در تحول بود. برای همین میگم اگر میخواید با مبادی فکرش راجع به علوم انسانی آشنا بشید میتونید این کتاب رو بخونید، اما این فقط بذر اولی است، بعد اندیشش توسعه پیدا میکنه. در ایده‌های برای یک روانشناسی توصیفی و تحلیلی یک گام جلو میره، بعد در شعر و تجربه یک گام دیگه جلو میره، بعد در برآمدن هرمنوتیک بحث هرمنوتیک رو وارد بحث فلسفه علوم انسانیش میکنه، و آخرین کتابش هم که تشکل جهان تاریخی در علوم انسانیه. و نسبتاً اگر کسی باز بخواد اون اندیشه نهایی دیلتای رو راجع به علوم انسانی ببینه، نه مبادی رو دیگه، بخواد محصول نهایی رو ببینه، تشکل جهان تاریخی تا حدی اون محصول نهایی رو میتونه به ما نمایش بده. یعنی اول و آخرش رو اگر بخونید یه مقدار زیادی میتونید اندیشه‌شو در واقع فراچنگ بیارید. اما علوم انسانی نزد دیلتای چه هست؟ ما با تمایزگذاری سعی میکنیم که تعریف بکنیم که علوم انسانی نزد دیلتای چیست. خود دینتای یه تحصیل مندی میکنه، میگه که علوم انسانی مد نظر من علوم انسانی فرانسوی و انگلیسی نیست، آلمانیه. و خب این دعوای فرانسه و انگلیس و آلمان هم تو اروپا به ویژه تو قرن 19 خیلی پررنگ بوده و ابتدای قرن 20 که بعد همون جنگ ها و اینها اتفاق میفته، جنگ های جهانی هم بیرفت نبود، یک همیشه در یک رقابتی بودن این کشورها با هم دیگه. اما اینجا هم به لحاظ فکری دیلتای میگه که علوم انسانی مد نظر من علوم انسانی انتزاعی فرانسوی نیست، منظورش هم جامعه شناسی آگوست کنت و همچنین علوم انسانی تجربه گرایانه انگلیسی هم نیست که منظورش جاسوارد میده. میگه که علوم انسانی نباید انتزاعی باشه، نباید تجربی باشه، بلکه باید انتقادی و تاریخی باشه. یعنی علوم انسانی که مد نظر خودش هست انتقادی و تاریخی. اما اینها چی هستن؟ علوم انسانی انتزاعی مدعاش اینه که من یک سری مثل فیزیک اجتماعی آگوستو، من یک سری اصول انتزاعی دارم و اینها رو بر امور انسانی تحمیل میکنم و در واقع امور جزئی انسانی که مشاهده میکنم رو بر مبنای این اصول کلی که در ذهن دارم و از پیش دارم، خب اصول پیشینی انتزاعی هستن اینا که از پیش دارم، این امور جزئی رو بر مبنای اینها میسنجم و میشناسم، پس اصول انتزاعی از پیش دارم. تجربه گراها در مقابل این هم دعوای تجربه گرای عقل گرایی که تو فلسفه مدرن هم میگن، عقل گرا میگن که ما همه چیز از عقل شروع میشه و تجربه چندان اهمیتی نداره، ما اون چیزی که میخوایم رو در عقل خودمون میتونیم بهش برسیم مستقل از تجربه. علوم انتزاعی فرانسوی به تعبیر دیلتا هم همین صنف هم. در مقابل راسوال میگه که سنت انگلیسی قرار میگیره و انگلیسی ها معروف هم به تجربه گرایی، او میگه که ما در علوم انسانی باید تجربه گرا باشیم، یعنی شروع کنیم به مشاهده کردن، استقرا کردن و بعد شروع کنیم به ساختن احکام کلی بر مبنای مشاهدات. دیلتای میگه که نه اون که اصول کلی داره، نه این که نگاه تجربی داره، بلکه باید استعلائی یا انتقادی در واقع و تاریخی باشه. خودش میگه انتقادی، نمیگه استعلائی، انتقادی و تاریخیش. من در ادامه حالا توضیح میدم که این انتقادی و تاریخی بودن به چه معنیست، اما در گام اول تاریخی بودنه مربوط به همون مکتب تاریخی رانک است و روشی که در مکتب تاریخی برای مطالعه تاریخ دنبال میکرد. این چند تا اصل داشتن تو مکتب تاریخی که دیلتای هم به اینها در مورد علوم انسانی وفاداری، یکی این که صرفا تجربی بودن، یعنی همون به معنی انگلیسی کلمه اینها هم تجربی بودن، تجربی نگاه میکردن قضیه در مکتب تاریخی. اینو هم بگم، اون که من گفتم نه انتزاعی باشه نه تجربی باشه انتقادی باشه به این معنی نیست که از عناصر تجربه و انتزاع استفاده نمی کنه، نه، بلکه اتفاقا از ترکیب اینها استفاده میکنه. این که اینجا نوشتم صرفا تجربه باشد به این معنی نیست که همون تجربه گراییه. اولا این که مطالعه تاریخ باید تجربه باشه، دوم این که در مطالعه تاریخ باید همدلانه صورت بگیره، یعنی کسی که داره مطالعه میکنه یک پدیده ای رو در تاریخ میبایست خودش رو به جای اون کنشگرانی که در تاریخ حضور داشتن و فعالیت میکردن قرار بده تا بتونه اونها رو به درستی بفهمه. سوم همون بحث تاریخ باوری هست که قبل از شروع صحبتام عرض کردم خدمتتون، این که هر وضعیت جزئی که ما داریم برای اینکه بخوایم اونو بشناسیمش میبایستی رجوع بکنیم به تاریخش، این رو در سیر تحول خودش بررسی بکنیم تا بتونیم بشناسیمش. یعنی شناخت با دانستن فرایند تکوین اتفاق میفته. و چهارم اینکه کل زندگی روحانی تاریخیه، یعنی همه اموری که ما در واقع امور انسانی روحانی اینچه یعنی انسانی، همه امور انسانی امور تاریخی هستن و همشون رو بنابراین بایستی با همین روش ها مطالعه بکنیم. اینها چیزاییه که دیلتای از مکتب تاریخی میگیره و به این معنی علوم انسانی مد نظر خودش هم علوم تاریخی هست. سه همونی بود که قبلا گفتم، این که ما به ماهیت امور انسانی با نگاه به تاریخ اونها پی میبریم. مثال میزنم، شما انقلاب اسلامی سال 1357 رو میخواید بشناسید، خب میتونید یه تعریف انتزاعی ازش ارائه بدید، خب یا تعریف شعاری ازش ارائه بدید یا هر چیزی، یا میتونید این رو بگید که این انقلاب رو در واقع در بستر همه تحولاتی که از 100 سال قبلش اتفاق افتاده و خورد خورد منجر به این انقلاب شدن تعریفش بکنید و اون انقلاب رو نه اون لحظه بلکه کل اون تاریخ در نظر بگیرید که حالا در اون نقطه به اوج خودش صرفا رسیده. حالا اگه بخوایم تعریفش بکنیم باید اینجوری تعریفش بکنیم، نه به عنوان یک امر انتزاعی جدایی که حالا این انقلاب فلان بوده است، چند تا صفت بهش نسبت بدیم و سعی بکنیم تعریفش بکنیم، باید در پرتو تاریخ شکل گیریش بهش نگاه بکنیم.
چرا
جهان شمول نمیشه؟ کجا جهان
شمول نمیشه؟ سه و یه
برای اینکه همه این وضعیت ها رو در واقع نگاه تاریخیشون یک نگاه روش شناختی بوده. جان
گفتم من رفتم سینه شوید میارم، گفتم به اندازه همه نیست که هر کسی خوابش میاد
ما هر کسی خوابش میاد بره بگیر برقا رو چرا خاموش کنیم؟ مگه چی کنم کنیم کنیم؟ گناه کردم اگه زندگی روحانی، کل زندگی روحانی رو تاریخی میدونستن. زندگی روحانی منظورشون هم امور انسانی، خب من اگه بخوام بدون پیچیدگی صحبت بکنم زندگی روحانی رو برداریم مثل امور انسانی، به امور انسانی میگن زندگی روحانی، علوم روحانی هم میگه، در آلمانی میگن Geisteswissenschaft، Geist میشه روح، علوم روح میشه. تعبیر علوم انسانی در آلمانی علوم روحانی در واقع. استاد، نه به اون معنی روحانی نه، علوم روحانی منظورتون علوم دینیه؟ نه، علومی که مربوط به روح انسان میشه و روح اون چیزیه که جسم نیست، روح اون جاییه که اراده درش وجود داره و تابع قوانین علیه طبیعت نیستش. منظورشون اینه، منظورشون دینی و قدسی نیست از روح در اینجا، هرچند این روحی که اینجا میگن همون روحیه که مثلا در روح القدس هم میگن، اما منظور در علوم روحانی و غیر زندگی روحانی و اینایی که اینجا میگن چون میگه نفسانی، ما میتونیم ترجمه بکنیم امور نفسانی، نفسانیات، اینطوری هم میتونیم آنچه که مربوط به نفس انسانه نه مربوط به فیزیک انسان. ممکنه بپرسید مگه به روح اعتقاد داشتن؟ بله، اما نه به روح به معنای یک موجود متافیزیکی انتزاعی، بلکه به کارکرد روح باور داشتن. خب با این تاثیرپذیری من اون بخش انتقادی رو در ادامه خواهم گفت، اما مدخل بحث دیلتای در واقع راجع به فلسفه علوم انسانی این تمایز گذاری بین علوم انسانی و علوم طبیعی، بحثی که ما انتهای جلسه قبل میخواستیم مطرح بکنیم و ازش پرش کردیم و اومدیم اینجا، حالا من اون دوباره میگم. اما دیلتای برای تمایز گذاری بین علوم انسانی و علوم طبیعی چندین کار میکنه و از چندین منظر این تمایز رو مطرح میکنه، من از سه زاویهش رو در واقع میگم. که چه فرقی وجود داره بین علوم انسانی و علوم طبیعی. اولین فرض، اولین در واقع تفاوت قلمرو آزادی و قلمرو طبیعت. قلمرو آزادی و قلمرو طبیعت چی هست؟ این ها از فلسفه کانت میاد. خب گفتم که دیلتای تحت تاثیر کانت میاد و خیلی هم تحت تاثیر میاد. کانت بعد از در واقع در سنجش خرد ناب در نقد اول به این نتیجه میرسه که ما با دو قلمرو مواجهیم، یکی قلمرو طبیعت و یکی قلمرو آزادی. قلمرو طبیعت اونجاییه که قوانین طبیعی براش حاکمه، قوانین ضروری طبیعت براش حاکمه و مشخصا قانون علیت براش حاکمه. هر چیزی علت خودش رو داره و ما میتونیم هر چیزی رو به علت خودش نسبت بدیم. اما قلمرو آزادی و در واقع جهان پدیداریه، جهانی که ما مشاهدهش میکنیم، اما قلمرو آزادی قابل مشاهده نیست، جزء قلمرو اشیای فی نفسه است. به قول کانت اونطوری که اگر کانت حتما براتون بحث کردن و میدونید تمایز پدیدار و شی فی نفسه متعلق به اون عالم و قابل مشاهده نیست. آزادی در درون انسان هاست، ما این رو در درون خودمون احساس میکنیم و از ضرورت علی هم تبعیت نمی کنن. قلم روی آزادی درش آزادی حاکمه، ضرورت درش حاکم نیست. انسان ها در قلم روی آزادی دست به انتخاب های آزادانه و خودسرانه میزنن. این رو من اگر برگردم بالا، شلر ماخر یه بحث خوبی در این باره داره، چند تا بند داره، چند تا بند شلر ماخر رو بخونیم، جالب. این تمایزگذاری رو میگم، هم کانت تمایزگذاری بین قلمرو آزادی و طبیعت رو هم کانت انجام میده، هم شلر ماخر و هم دیلتای. حالا از این دو نفر باز الگو برداری میکنه و میمیست و البته در اون دوره رایج بوده. شلر ماخر میگه که تنها دو علم واقعی در کار است که باید همه رشته های تابعه رو در بر بگیره. در مجموع دو تا علم بیشتر نداره. تقابل این دو به صورت ذاتی در صورت نفس و بدن، ایدئال و واقعی، عقل و طبیعت نهفته است. اخلاقیات عبارت است از تصویر هستی متناهی تحت قدرت عقل. یعنی اون جایی که اخلاقیات، اون جاییه که ما میبینیم که جهان تحت تأثیر عقل قرار میگیره، تحت تأثیر انسان روی جهان کار داره انجام میده، فعلی انجام میده، انسانی که داره تأثیر گذاری میکنه. یعنی دیدن هستی متناهی از آن وجهی که عقل اصل فعال است، انسان عقل فعالیت داره میکنه و واقعیت آن چیزیست که فعل بران صورت میگیره. واقعیت جهان واقعی مفعوله، در واقع مفعوله فعل انسان. فیزیک در مقابل اخلاق، فیزیک عبارت است از تصویر هستی متناهی تحت قدرت طبیعت. یعنی جایی که طبیعت اصل فعال است و ایدئال آن چیزی است که فعل بران صورت میگیرد. ایدئال یعنی امر ذهنی، مشاهده میکنه، فقط اتفاقاتی که در طبیعت داره میفته رو فقط مشاهده میکنه، یعنی پذیرنده است، خودش دیگه فعال نیست. اون چیزی که فعاله خود طبیعت. به همین معنا اخلاقیات علومی هستند که به محصولات کنش ارادی و آزادانه انسان می‌پردازند و طبیعیات هم در مقابل به محصولات ضرورت طبیعی توجه دارند. و همینجا این یکی از وجوه تمایز علوم طبیعی و علوم انسانی در همینجاست و مسئله‌ای که برای علوم انسانی ایجاد میشه هم همینجاست. ببینید، خب ما در طبیعت میگیم که ضرورت طبیعی حاکمه، یعنی اگر روابط علی رو بدونید میتونید آینده رو پیش بینی بکنید برای مثال. اما در علوم انسانی این ضرورت وجود نداره. علوم انسانی در قلمرو آزادی سیر میکنن، در قلمرو آزادی خودسرانگی وجود داره، هر کسی میتونه کاری که دلش میخواد رو انجام بده. انسان قانون گذاره، نه طبیعت که ما بخواییم قانونش رو بشناسیم. و انسان میتونه، انسان ها میتونن قوانین متفاوتی بگذارن برای عمل خودشون و به صورت‌های مختلفی مطابق قوانین خودشون عمل بکنن. و حالا سوال اینه که اگر قلم رو به آزادی یا اونچه که اخلاق قرار بهش بپردازه تابع هیچ ضرورتی نیست، اساساً شناخت در این قلم رو چطور امکان پذیره؟ اگر هر کسی هر کاری که دلش بخواد میتونه بکنه، چون تعریف آزادی و اراده همینه، اون وقت ما چطور میتونیم اساساً در وادی اخلاقیات به شناخت برسیم؟ مسئله ای که علوم انسانی باهاش مواجه میشه اینه. کانت هم همین تقسیم بندی رو داره، من دیگه اونو مطرح نمی کنم، میگذرم. نکاتی داشت که دیگه فرصتش رو ندارد. این شد تمایز اول. تمایز دوم، تمایز تبیین و فهمه. دیتای میگه که ما طبیعت را تبیین میکنیم و زندگی روانی را میفهمیم. این فهمیدنه دقت بکنید که با اون فهمیدن که توی هرمنوتیک صحبت میکردیم ارتباط داره، اما حالا ارتباطش بعدتر روشن‌تر میشه. ما طبیعت را تبیین میکنیم و زندگی روانی را میفهمیم. تعریف جالبی از تبیین و فهم ارائه میکنه و میگه که در تبیین ما در واقع یک مجموعه متکثری از ابژه ها رو داریم که میخوایم با طرح فرضیاتی این ابژه ها رو با هم دیگه وصل کنیم. خب تبیین که در واقع حالا به علتیابی هم حتی میشه ترجمهش کرد، در واقع کارش اینه که نشون بده که چند تا پدیده چطور کنار هم دیگه قرار میگیرن، علتها رو مشخص، روابط علی رو مشخص بکنه، و برای همین به دنبال اینه که چیزهای متکثر رو با هم دیگه بچسبونه. در مقابل اما فهم، چنان که دیلتای مد نظرش هست و در علوم انسانی دنبال میشه، به دنبال به هم وصل کردن ابژه ها نیست، بلکه اتفاقاً به دنبال تجزیه و تفکیک ابژه هاست. یعنی آنچه که در زندگی روانی ما داده میشه یک کل به هم پیوسته است و ما برای اینکه اون رو بفهمیم نه نیاز به تبیین، یعنی بس کردن اجزای مختلف و هم میگه، بلکه نیاز به شکافتن این کل به اجزای خودش داریم. یه فرایند معکوس تبیین در واقع اتفاق میفته وقتی که ما میخوایم در واقع فرایندهایی که در ذهن رخ میدن رو بفهمیمشون. تمایز بعدی که دیلتای میگذاره بین بنابراین در علوم انسانی فهم، در علوم طبیعی تبیین، تمایز بعدی که دیلتای میذاره زمان در برابر مکان. علوم طبیعی حول مکان شکل میگیرن و علوم انسانی حول زمان. این هم باز برمیگرده به کانت، که کانت میگه که مکان صورت شهود حس بیرونیه و زمان صورت شهود در حس درونیه. یعنی ما برای شهود آنچه که در درون خودمون اتفاق میفته به صورت زمان، به زمان نیاز داریم، و برای شهود آنچه که در بیرون اتفاق میفته به مکان احتیاج داریم، و البته اونجا هم باز به زمان احتیاج داریم، اما در شهود درونی ما زمان برامون کفایت میکنه. نکته ای که حالا اینجا اتفاق میفته و کانت این رو هم، من چون بحث کانت رو مطرح نکردم ازش عبور کردم، کانت در نهایت معتقده که ما به دلیل همون مشکلاتی که در علوم انسانی وجود دارن، ما احتمالاً هیچ وقت نمیتونیم به یک علم قابل اتکایی در علوم انسانی برسیم. یعنی اون انسانشناسی که مطرح میکنه معتقده که در نهایت خیلی به نتیجه دخول توجهی نخواهد رسید. و یکی از ایراداتی که وارد میکنه کانت اینه، میگه وضعیت تجربه های درونی، اون چیزی که ما در علوم انسانی باش مواجهیم، خب در علوم انسانی با تجربه های درونی مواجهیم، اتفاقی که در درون ذهن میفته نه اتفاقات خارجی و طبیعی، وضعیت تجربه های درونی همانند تجربه های بیرونی از ابژه هایی که در مکان قرار دارن نیست. یعنی ما در تجربه درونی ابژه‌هامون مکانمند نیستن، که در آنها ابژه‌ها در کنار هم و همواره ثابت نمودار میشن. در تجربه درونی ابژه‌ها در کنار هم قرار نمیگیرن، به دنبال هم قرار میگیرن. ببین در مکان ابژه‌ها مثلا این فلاسک و لپتاپ و این کنار هم دیگه قرار میگیرن، یک جا کنار هم دیگه قرار میگیرن. اما در شهود درونی و در زمان اینها یکی میاد یکی میره، یکی میاد یکی میره، اینجوری نیست که کنار هم دیگه قرار بگیرن. خب بعد این چه اتفاقی میفته؟ کانت میگه که این سیلانی که در حس درونی وجود داره، یعنی این که این هی ابژه ها میان و جاشونو میدن به ابژه های بعدی و میرن، این ثباتی که برای مشاهدگری نیاز بهش داریم رو از ما میگیرن، اون که لازمه تجربه هم هست. این ثبات، این ثباتی که لازمه تجربه هست برای مشاهده کردن اشیا در کنار هم دیگه، این رو ما در تجربه درونی نداریم، چون اینا دائما در سیلانن و به همین دلیل باز ما در تجربه درونی نمیتونیم اون سنخ از شناخت تجربی که در مورد اشیاء بیرونی ازش صحبت میکنیم و اینجا داشته باشیم. اما خب حالا دیلتای برای این راه حل هایی داره و راه حل اینه که اولا که درسته که اشیاء در تجربه درونی دائما در رفت آمدن میان و میرن، اما ما میتوانیم دوباره به گذشته آگاهی خودمون فکر بکنیم. یعنی من مثلا تصادف کردم، در اون لحظه یک فرآیندی در ذهن من اتفاق افتاد و بر من گذشت و اینها، و حالا یک هفته از اون تصادف گذشته دوباره میتونم برگردم و اون احساساتی که اون لحظات اتفاق افتاد، اون فرآیندی که در ذهنم اتفاق افتاد رو دوباره بهشون فکر بکنم، دوباره اونها رو زنده بکنم در خودم. یعنی میتونم به صورت انعکاسی به اندیشه های خودم دوباره بیاندیشم. اولا که این امکان برای ما وجود داره. در ثانی یک امکان دیگه هم وجود داره و اونم این که معمولا آنچه که در درون تجربه میشه بروز بیرونی داره. هنرمند احساس درونی خودش رو تبدیل به اثر هنری میکنه، فیلسوف تبدیل به اثر فلسفی میکنه و به همین ترتیب انسان‌ها اون چیزی که در درون خودشون هست رو تبدیل به در واقع بیان می‌کنن، اون چیزی که در درون خودشون هست. و این بیان‌ها دیگه اون مشکل سیلان آگاهی رو ندارن، این بیان‌ها دیگه تثبیت میشن و ما این بیان‌هایی که حالا تثبیت شدن رو می‌تونیم موضوع در واقع بررسی‌های خودمون در علوم انسانی قرار بدیم. یعنی اون مشکلی که زمان ایجاد میکنه برای مطالعه وضعیت‌های درونی آگاهی، با توجه کردن به بیان‌هایی که بیان‌های درونی، بیان‌های حالت‌های درونی در واقع قابل رفع است. به همین معنا اساساً علوم انسانی نزد دیلتای به ویژه در دوره متأخر خودش، در فاز آخر فکری خودش، علوم انسانی درگیر بیانهای زندگیه. یعنی زندگی درونی بیان میشه در قالب‌های مختلفی، در قالب خیلی وقتا نوشتجات، خیلی وقتا در قالب آثار هنری، خیلی وقتا در قالب سازمانهای اجتماعی، حتی قوانین حتی. و اینها این بیانها هستند که موضوع علوم انسانی قرار میگیره. اگر سوالی دارید بفرمایید. بفرمایید.
خودشان مثلا اینجا جاش نباشه، شاید جلوتر باشه، بس فاضل بشه. الان من سوالم سر، یعنی دو تا سوال می‌پرسم که من رفتم. اولین سوالم اینه که شرط امکانه یه چیزی مثل علوم انسانی تو فلسفه کانت با این جدا سازی بین فرم کانتنت و حالا جدا سازی بین طبیعت و آزادی چیه؟ چون دیدگاه داریم ادامه یه راه کانت میریم و از اون سمت ایدالیست آلمانی داره دقیقا مسیری رو میره که اینو تکمیل کنه و در هگل این تکمیل میشه. یعنی هگل میاد میگه که کانت داره مقایسه فکر میکنه و چون مقایسه داره فکر میکنه دوگانه سازی ایجاد میشه و من دارم با ریزن فکر میکنم و این دوگانه سازی از بین میره و عقل در تاریخ معنی پیدا میکنه. حالا اگر بخوام امتداد علوم انسانی رو از اون سمت ببینیم به کجا خواهیم رسید؟
دیلتای ادامه راه کانت هست، در همین بند بعدی به این مطلب هم میپردازم. اجازه بدین فکر میکنم اگر من این سوالتون رو دست کم اگر بند بعد رو بگم احتمالاً یک مقداری روشن میشه. اما کانت، خود کانت موفق نمیشه که یک صورتی برای علوم انسانی تدارک ببینه. یعنی انسان شناسی که طرح انسان شناسی رو داره در نهایت نمیتونه یک صورت علمی برای انسان شناسی تجربه تجربی کلمه تدارک ببینه. ببینید کانت اخلاق رو تدارک میبینه، دانش اخلاق رو تدارک میبینه، اما دانش اخلاق در کانت مثل اون چیز، اون اخلاقی که کانت داره مثل همون چیزیه که تو نقد اول داره. تو نقد اول شرایط امکان شناخت تجربی رو بیان میکنه، در نقد دوم شرایط امکان شناخت عملی رو بیان میکنه و که اونجا در واقع قانونگذاری های عملی عقل رو مشخص میکنه. اما حالا این که به لحاظ تجربی، اون نقد اول به لحاظ تجربی تبدیل میشه به فیزیک، اما نقد دوم به لحاظ تجربی تبدیل میشه به چی؟ قوانینی که قواعدی که در نقد اول به دست میاد در جهان طبیعت جاریه، داره عمل میکنه، در فیزیک مشخصا داره کار میکنه. اما قوانینی که در اخلاق به دست میاره کانت در عمل رعایت نمیشن. یعنی کسی، نه اینکه هیچ کس، خیلی از افراد مطابق اون در واقع دستور مطلق اخلاقی کانت عمل نمی کنن و در چون اراده است، آزاده، میتونه مطابق اون دستور عمل بکنه، میتونه نکنه، میتونه دستورهای دیگه برای خودش تولید بکنه و مشخصا مطابق اون قانونی که در عقل عملی پیدا میشه عمل نکنه. و کانت اینجا به بنبست میخوره و نمیتونه راه حلی پیدا بکنه. میگه به لحاظ تجربی ما برای اخلاق، به لحاظ تجربی برای اخلاق میشه همون علوم انسانی، برای علوم انسانی ما خیلی راه حلی ظاهرا نداریم، چون این خودسرانگی، این استثناءات به ما اجازه نمیده که علم قابل اتکایی داشته باشه. حالا همه این تلاش هایی که مثلا دیلتای انجام میده برای اینه که به اون مشکل غلبه بکنه. مشکل اینه در علوم انسانی خبری از ضرورت نیست، انسان ها آزادانه عمل میکنن. حالا ما این عمل آزادانه رو چطور قرار بشناسیم؟ ولی کانت راه حلی ارائه نمیده. دیلتای ادامه اونه برای رفع مشکلاتی که در کانت وجود داشت. حالا یه موردش هم قبل‌تر گفتم، امیدوارم روشن کرده باشم. ببینید حالا ما این تمایز گذاری رو بیان کردیم، گفتیم که علوم انسانی از علوم طبیعی دست کم حالا به این سه معنا از هم دیگه متمایز میشه. حالا دیلتای بحثش اینه که میگه که خب چون که علوم انسانی از علوم طبیعی متمایزن و تمایز ماهوی دارند از علوم طبیعی، نیازمند بنیادی متفاوت از علوم طبیعی هست. او معتقده که کانت بنیاد علوم طبیعی رو مشخص کرده در فلسفه انتقادی خودش. کانت بنیاد علوم طبیعی رو مشخص کرده و حالا علوم انسانی به تفاوت ماهوی دارن با علوم طبیعی، اینها هم نیازمند بنیاد گذاری، یعنی ما باید سعی بکنیم بنیاد علوم انسانی رو مشخص کنیم. چه کار بکنیم که بنیاد علوم انسانی مشخص بشه؟ خب ساده ترین راه حل و سرراست‌ترین راه حل در واقع اینه که همون کاری که کانت انجام داده در مورد علوم طبیعی، ما سعی بکنیم در مورد علوم انسانی انجام بدیم. کانت چه کار کرد در مورد علوم طبیعی؟ باز شما در احتمالاً کلاس‌های دیگه‌تون براتون توضیح دادن. کانت اومد گفت که برای اینکه بنیاد علوم طبیعی رو مشخص بکنه، گفت که اساساً علوم طبیعی تحت چه شرایطی امکان پذیر هستند. و تلقی کانت این بود که در واقع ما علوم طبیعی رو داریم، علوم طبیعی واقعی که دارن کار میکنن و گزاره‌های کلی و ضروری دارن، این رو در اختیار داریم و حالا که داریمشون، اینها تحت چه شرایطی محقق شدن؟ این علوم تحت چه شرایطی محقق شدن؟ اما علوم طبیعی در اندیشه کانت در واقع محصول شناخت تجربی است، در واقع محصول تجربه است. و سوال کانت در واقع این که شرایط امکان علوم طبیعی چیه، در واقع تبدیل میشه به اینکه شرایط امکان تجربه چیه در علوم طبیعی. کانت همین رو میگیره و به یه سری مراحل رو طی میکنه و اون دستگاه اصطلاحی خودش رو به اصطلاح میسازه. از جمله این که میگه که خب ما برای اینکه تجربه داشته باشیم، اون امور متکثری که به ما میرسند، ما بایستی خب اینا رو احساس بکنیم. اول شرط اول خب حس، ما پذیرنده باشیم نسبت به بیرون خودمون. بعد برای اینکه اینا متکثرن، برای اینکه تبدیل به شناخت بشن، بایستی اینا وحدت پیدا بکنن. چجوری میتونن وحدت پیدا بکنن؟ یک اصل وحدت بخش در درون خود ما باید باشه. اون اصل وحدت بخش همون من اندیشنده است، خودآگاهیه، یا حالا کانت در جایی بهش میگه وحدت خودم دریافت، به تعبیری کار ترجمه شده. آگاهی ما به عنوان یک امر یگانه و واحد جاییه که این تکثراتی که از بیرون میان میتونن کنار همدیگه قرار داده بشن. اگر ما خودمونم موجود پراکنده بودیم، اساسا این تکثراتی که از بیرون وارد ما میشه، اینا نمیتونن وحدت پیدا کنن. یک عامل وحدت بخش لازم، اون عامل وحدت بخش من اندیشنده است. بعد به این نتیجه میرسه که خب همه تجربه هایی که ما داریم زمانمند و مکانمندن. بعد میگه پس صورت زمان و مکان هم لازمه شناخته. بعد از اینجا میرسه به معقولات فاهمه، همشون رابطه علی دارن، نمیدونم یا جوهرن یا عرضن. و خیلی از اون دستگاه معقولاتی دوازدهگانه‌ای که حالا کانت داره با تحلیل شناخت تجربی در واقع به دست میاد، با تحلیل هم که تجربه‌ای که ما داریم در علوم طبیعی چه هست و شرایط امکانش چیه. حالا دیلتای هم همین کار رو سعی میکنه در علوم انسانی انجام بده و میپرسه که تجربه در علوم انسانی چه شروطی داره، مثلا تجربه در علوم انسانی چی هست، ما در علوم انسانی چی رو تجربه مینامیم و چی رو باید تجربه بدونیم. نکته اولی که وجود داره اینه که تجربه در علوم انسانی تجربه درونیه، تجربه بیرونی نیست. ببخشید، نکته اول این که تجربه درونیه نه تجربه بیرونی، و نکته دوم این که در این تجربه درونی اون چیزی که حاکمه آزادیه نه ضرورت. یعنی ما با کنش‌های آزاد، با اراده‌های انسانی مواجهیم، با قصد‌های انسانی مواجهیم، اما این قصد‌ها و اراده‌ها قابل مشاهده نیستن، ما نمیتونیم اینها رو مشاهده بکنیم، در درون انسان قرار دارن. اگر میخواییم اینها رو بشناسیم، اینها در صورت بیرونی ندارن. و به همین معنا خب تجربی بون شکلی که در علوم طبیعی میبینیم نیست. اما در عرض میکنم چرا صورت بیرونی پیدا میکنن، تجلی بیرونی پیدا میکنن، در بیرون متجلی میشن، بیان میشن، اما نه صورت بیرونی نداره. اراده یک امر درونیه، اراده ما در بیرون تأثیراتی ایجاد میکنه و ما اون تأثیرات رو میتونیم ببینیم، اما خود اراده یک امر درونیه. درسته؟ اما همینجا دیتای میگه که درسته که اون شکل بیرونی رو نداره، تجربه درونی و شبیه تجربه در علوم طبیعی نیست، اما یک مزیتی درش وجود داره و اونم اینه که من در علوم طبیعی من با قانونگذاری های طبیعت آشنا نیستم. یعنی قوانینی که در طبیعت وجود داره، هر قانونی، قانون الکتریسیته، قانون گرانش، هر چیزی دیگه، من با این قوانین آشنا نیستم، اما در عوض با قوانین اراده آشنا. خودم در مقام انسان با قانونگذاری های انسانی آشنا، یعنی با این چیزهایی که انسان ها انتخاب میکنن و اراده میکنن آشنا هم، چون خودم هم انسانم. و به همین دلیل هرچند که اون تجربه درونی هست، اما اگر موفق بشم خودم رو بگذارم جای کسی که اون فعل رو انجام داده و بتونم وضعیت روانی او رو تجربه بکنم، در واقع یک دسترسی مستقیمی به اون اتفاقی که در اون وضعیت روانی افتاده پیدا خواهم کرد و دسترسیم خیلی مستقیم تره تا علوم طبیعی، چون در درون خودم و آگاهی بیواسطه هم بهش دارم. بنابراین اون چیزی که تجربه رو در علوم انسانی میسازه در واقع میشه باز تجربه وضعیت نفسانی آفرینندگان واقعیت اجتماعی تاریخی در تجربه درونی. یعنی ما اون کاری که در واقع کنشگران اجتماعی تاریخی انجام دادن رو سعی میکنیم در خودمون رو بذاریم جای اونها و اون تجربه اونها رو بازسازی بکنیم و اون تجربه فقط و اون تجربه نکته مهمش اینه که و اون تجربه فقط بازنمودی نیست، یعنی فقط مشاهدتی هم نیست.
هم به گذشته
بخواد. این تجربه فقط هم مشاهدتی نیست. ببین ما در علوم طبیعی فقط بازنمود داریم، اما در علوم انسانی وقتی که خودمون رو میذاریم جای اون کنشگر تاریخی، احساسات او رو هم میتونیم احساس بکنیم، قصدهای او رو هم میتونیم بفهمیم، در عین این که میتونیم اون محصول کنشش رو ببینیم. یعنی مثلا یک موسیقیدانی اگر یک سمفونی ساخته، یک معماری اگر یک مجسمه ساخته، هم این مجسمه رو میتونیم ببینیم، هم وقتی که خودمون رو میذاریم جای او میتونیم احساساتش و قصدهاش و شناختهایی که او در موقع خلق اون اثر داشته رو هم اگر موفق بشیم خودمون رو به درستی جای اون بذاریم، میتونیم اونها رو هم باز تجربه بکنیم. خب بنابراین این میشه اون چیزی که ما تجربه‌ای که در واقع دیلتای به دنبالش میگرده در علوم انسانی. ببخشید این سیم دارم بردار. حالا نکته که وجود داره اینه که دیلتای باید نشون بده که این تجربه قابل اتکاه، یعنی تخیل نیست، خیالات نیست، موهومات نیست، واقعیه. برای این کار دو تا گام برمی‌داره. یک گام خیلی مهمی که برمی‌داره اصلی رو معرفی می‌کنه تحت عنوان اصل پدیداریت، فنومنالیتی، و طبق این اصل میگه که هر چیزی که برای من وجود داره در آگاهی من، یعنی هر چیزی که برای من هست در آگاهی من وجود داره. و می که آگاهی یک دایره ای برای ما که ما هیچ وقت نمیتونیم ازش بیرون بریم، از مرزهای آگاهی خودمون هیچ وقت نمیتونیم بیرون بریم. ما آگاهی در واقع اون من اندیشنده، اون من اندیشنده که همه این محتویات آگاهی هم ذیل اون داره رخ میده و اتفاق میفته، اون یه چیزیه که ما نمیتونیم ازش فراتر بریم. یه آزمایش ذهنی هم وجود داره، اونم اینه که میگه که به خودتون فکر کنید، بعد میگه به خودتون که داره به خودتون فکر میکنه حالا فکر کنه. و همینطور اینو ادامه بدید. هر بار که این کار رو میکنید باز یک خودی هست که اون بالا داره به همه این فرآیندها پله پله داره فکر میکنه. هیچ وقت اون خوده حذف نمیشه، اون خوده همیشه باید باشه و از اون ما نمیتونیم فراتر بریم. خب اون مرز ماست، ما از این مرز خارج نمیتونیم بشیم. و دیلتای اینه که آگاهی، منظور دیلتای از آگاهی یک همچین چیزیه، اون مرزی که ما امکان خروج از اون رو نداریم. قول خودش میگه فقط میتوانیم بگوییم که آگاهی یک داده فرجامین است که توان تحلیل بیشتر آن را نداریم. ما به خود آگاهی دیگه دسترسی مستقیم تری نداریم، نمیتونیم بذاریمش جلومون و نگاش بکنیم. ما همیشه توشیم، ما همیشه توی آگاهی هستیم. و بعد میگه ابژه ها، حتی اشخاصی که با آنها ارتباط دارم، صرفا به عنوان واقع داده های آگاهی برای من وجود دارم. به همین معنی هر چیزی هم که برای من وجود داره همشون تصوراتی هم که من در آگاهی خودم دارم از همه چیزهایی که وجود دارم. این رو حالا من بنا داشتم که این اصل پدیداریت رو در پرتو نظریه بازنمودی شناخت در ابتدای این سه جلسه همون براتون مطرح میکنه، ولی خب فرصتی نبود و نشد. اما ببینید حرف دیلتای در مورد آگاهی و این که و این اصل پدیداریت که میگه همه چیز پدیداره، همه چیز فقط در ذهن ما وجود داره، برای ما هر چیزی که هست فقط در ذهن ما وجود داره. نمیدونم به لحاظ فیزیکی زیست شناختی با دیتای تازه‌ای هم که ما داریم کاملا منطبقه. ببینید من وقتی که مثلا این بطری رو نگاه میکنم، این بطری برای من در تصوراتم وجود داره، در ذهنم وجود داره. من دسترسی به وجود خارجی این بطری ندارم. چرا؟ چون که من از این بطری چی میفهمم؟ یک فشارش میدم، جسمشو لمس میکنم که این فشار در واقع یک نیروی مقاومت الکترومغناطیسیه که نمیذاره دست من در فرو بره و این مقاومت تبدیل میشه به سری تحریکات عصبی. این تحریکات میرسه به مغز من و اونجا آنالیز میشه و من اونجا تحلیل میکنم که یک چیزی جسم سفتی تو دستم وجود داره و حالا نشان گذاریش کردم که این بطری آبه. اما از خود بطری چیزی در من نیست، من خود بطری در دستم نیست. چی در دستم؟ تحریکات، تحرکات عصبی که در درون خودم بود. همینطور وقتی میبینمش، من فقط یه سری فوتون از این بطری بلند میشه به اعصاب بینایی من میرسه. فوتون ها هم به معنی اینکه به اعصاب بینایی من میرسن از بین میرن، حتی فوتون ها هم وارد بدن من نمیشن. اونجا یه ارتعاش الکتریکی ایجاد میشه و اون میره تو مغز و مغز تحلیل میکنه. بنابراین بطری برای من در ذهنم وجود داره، حالا با این تعبیری که من الان گفتم در مغزم وجود داره به لحاظ فیزیک و زیست‌شناسی جدید اگر بخوایم نگاهش بکنیم. دیلتای هم همینو میگه، میگه که ما اون چیزی که در نهایت باش تماس داریم تصورات ما هست. و این حرف دیلتای هم نبوده، این حرفی بوده که کل فلسفه مدرن اصلا بر اون بنا شده، از دکارت، لایبنیس، لاک، هیوم، بارکلی و بارکلی نقطه اوجش البته اگر بارکلی خونده باشیم، همه اینها طرفدار این نظریه بوده. اینکه ما چه چیزی را میشناسیم، آیا جهان خارج را میشناسیم؟ خیر، ما تصورات خودمون رو میشناسیم، ما اون چیزی که در آگاهی خودمون هست رو میشناسیم. در کانت هم باز دوباره به معنای دیگه این دیدگاه به اوج میرسه. کانت هم میگه که ما فقط جهان پدیدار رو میشناسیم، ما جهان اشیای فی نفسه اصلا دسترسی نداریم. کانت میگه اصلا این وقتی که میخواد بیاد در داخل ذهن من، کلی از کلی فیلتر باید رد بشه تا تبدیل بشه به یک مفهومی در ذهن من. این زمان من باید بشه، مکان من باید بشه، جوهریت باید پیدا بکنه، کمیت باید پیدا بکنه. اگر اینا رو نداشته باشه اصلا من نمیتونم بهش فکر بکنم. و بنابراین و اینا هم همه زایده ذهن منه و ربطی به این بطری نداره. یعنی اون چیزی که من در ذهنم دارم اصلا مستقل از اون چیزیه که در فی نفسه باشه. دیلتای هم همین رو میگه. خب این خب از یک جهتی خوبه، ما همه چیز رو میبریم در آگاهی و در علوم انسانی هم قراره که خب ما راجع به این تجربه درونی و همون آگاهی صحبت بکنیم و اگر این اتفاق بیفته اون وقت علوم انسانی راجع به هر چیزی که در آگاهی رخ میده خواهد بود. و یه چیز جالبی که در آگاهی رخ میده خود علوم طبیعی هم. خود علوم طبیعی هم در درون آگاهی ما دارن اتفاق میفتن و به این معنا اونها هم خودشون مجدداً میتونن موضوع علوم انسانی باشن، چون علوم انسانی قراره که به این داده های آگاهی بپردازه. به یک معنا علوم طبیعی خودشون زیر مجموعه یا در واقع از منظر علوم انسانی قابل بررسی هستن. اتفاقا بررسی هم دارن میشن، ما مثلا فلسفه علم داریم و غیره. بگذاریم از این نفت. اما و یک این مزیت رو هم میگم و بعد برم سراغ بند بعدی. و این که در درون آگاهی هستن یک مزیت مهم دیگه ای که برای ما ایجاد میکنه این که همه چیز در درون آگاهیه، این که من به آگاهی خودم دسترسی بیواسطه دارم. یعنی من نسبت به اون چیزی که در ذهنم داره میگذره کاملا مطمئنم، چون داده های ذهن خودمه. با جهان خارج کار نداریم، ما کار نداریم که این چیزی که در ذهنم هست مطابق جهان خارج هست، با اینا کار نداریم. نسبت به اون چیزی که در ذهنم داره میگذره اطمینان کامل دارم. چرا؟ چون دسترسی بیواسطه بهش دارم، مستقیما دارم خودم همزمان که میاندیشم میتونم ببینم که اندیشم درش چه میگذره. این دسترسی بیواسطه چیزیه که ما در جهان طبیعی نداریم، اما اینجا در آگاهی و در واقع علوم انسانی به تعبیر دیلتای داریم. دیلتای در مقدمه بر علوم انسانی روی همین ویژگی بیواسطگی آگاهی تاکید میکنه و بر این گمانه که علوم انسانی اتفاقا حتی میتوانند یقینی تر از علوم طبیعی باشند، چون ما دسترسی بیواسطه داریم به محتوای آگاهی، اما در علوم طبیعی دسترسی بیواسطه برای ما وجود نداره، با واسطه است. اما خب اینها همه خیلی خوب و قشنگن، اما این حرف اگر همه چیز در آگاهی من وجود داره، بعد من گرفتار سوبژکتیویسم میشم. وقت جهان خارج رو چیکار میکنم؟ چجوری به جهان خارج پیوند؟ چجوری بفهمم که من خودم تنها نیستم؟ اگر همه چیز فقط در من وجود داره، چطور میتونم بفهمم که جهان خارجی هم در کار هست؟ دیلتای میگه آنچه ما واقعیت میخوانیم چیزی بجز این ابجکتیویته مرده و منفعل است که به تصویری در آینه شباهت دارد. میگه شما برای اینکه جهان واقع رو اثبات بکنید میایید میگید که خب در رو نگاه کن، دیوار رو نگاه کن، اینا واقعی هست. دیلتای میگه اینها در واقع ابژه های مرده و منفعل هست، با اینها لازم نیست اصلا با اینها برین شما سراغ اثبات جهان خارج. میگه این آگاهی انعکاسی از فشار وارد شدن بر احساس و مقاومت شدن در برابر اراده است که فعالیتی خارج از من را آشکار می‌سازد. میگه به جای اینکه در دیوار نگاه کنید برای اثبات جهان خارج، به درون خودتون مراجعه بکنید و ببینید که دچار احساسات میشید، از بیرون بر شما فشاری وارد میشه، بیرون در شما احساساتی رو برانگیخته میکنه، از آن احساساتی که شاید ناخوشایند باشن، از بیرون داره به شما فشار وارد میکنه. همچنین نگاه بکنید به این که وقتی که یک چیز رو اراده میکنید و میخواید که انجامش بدید، در برابر شما مقاومت وجود داره، نمیگذاره که اون کار رو انجام بدید. یک دری که بسته شده و من حالا مثلا میخوام فرار بکنم و این در قفله، هرچی فشار بهش وارد میکنم این در باز نمیشه. این من با تمام وجودم و با تمام ارادم میخوام که این در باز بشه، اما این در باز نمیشه. اینجایی که من میفهمم جهان خارج وجود داره. مثلا نیازی نیست من به در و دیوار نگاه بکنم برای اثبات جهان خارج. اونجایی که جهان خارج من متأثر میکنه و غم عالم به من میباره، اونجاست که من میفهمم که جهان خارج وجود داره و من تنها نیستم. جایی که من دارم تأثیر میپذیرم، من این که این غم عالم رو که خودم به سر خودم نریختم، از جای بیرون از من اومده، اونجاست که جهان خارج برای ما اثبات میشه. به همین ترتیب دیلتای مد نظرش هست که خیلی از مفاهیم رو میشه به همین ترتیب با تحلیل آگاهی ما بهشون برسیم، از جمله مثلا مفهوم علیت رو، مفهوم جوهر رو. و حالا که میتونه در واقع اون شکاکیت رو هم رفع بکنه، در این اینکه اصل پدیداریت رو میپذیری، یعنی میگه همه چیز در آگاهی من حاضر هست، در این حال جهان خارج رو هم اثبات بکنه و اون در واقع نقد مقدر شکاکیت رو رد بکنه، حالا میگه که من وقتی که دارم از این تجربه صحبت میکنم، در واقع میتونم بگم که تجربه من، تجربه درونی دارم صحبت میکنم، میتونم بگم که این تجربه درونی واقعیه، سوبژکتیو به اون معنای شکاکانه کلمه نیست، من دارم امر واقعی رو تجربه میکنم و این تجربه‌ای که در عموم انسانی داریم یک تجربه واقعی. در خسته هم شدیم، این بند آخر رو میگم و دیگه مزاحمتون نمیشم. و در بعد از این که این تجربه در واقع به این شکل تعریف میشه به عنوان مبنای علوم انسانی، چون علوم انسانی قراره که روشون تجربی باشه، چون اون اول گفتم، حالا دیلتای میگه که این تجربه رو اگر ما، این تجربیات درونی رو اگر ما بخوایم نگاهشون بکنیم، هر تجربه سه جزء داره و اون تقسیم سه جزئی هم عبارت است از همه تجربه یک بازنمایی درشون هست، یک احساس درشون هست و یک اراده درشون هست. اینها سه جزئیه که در هر تجربه وجود دارن و همواره هم در ترکیب با هم دیگه هستن. بازنمایی که متعلق به شناخت نظریه و در علوم طبیعی هم اتفاق میفته، یعنی همون تصوراتی که ما از اشیا و مفاهیم و اینها داریم، اون فقط یکی از اجزای آگاهیه. ما اراده رو هم داریم، ما در درون خودمون اراده رو هم، قصد رو هم تجربه میکنیم، ارزش ها رو هم تجربه میکنیم، احساسات رو هم تجربه میکنیم، فقط ابژه‌های مرئی نیستن که تجربه میکنیم در تجربه درونی. و هر تجربه درونی مجموعه از همه این هاست و اینها یک شبکه در واقع میسازن، یک شبکه میسازن که دیلتای بهش میگه شبکه تجربه زیسته. و حالا این شبکه تجربه زیسته خیلی از اوقات بیان میشه، صورت پیدا میکنه در قالب یک شعر، در قالب یک کتاب، در قالب یک اثر مثلا موسیقایی یا هر چیز دیگه، حتی یک فعالیت اجتماعی، یک کنش سیاسی به هر شکلی نمود و بروز پیدا میکنه. و بعد ما حالا باید بریم و اون نمود رو نگاه بکنیم و سعی بکنیم اون تجربه زیستهی که منجر به اون بیان شده رو شناساییش بکنیم. اینجا دوباره برگردیم به شلهرماخر و تمامش بکنیم. این باز تجربه کردن، ببینید تجربه زیستهی وجود داره، بیان میشه، حالا ما بیان رو داریم، بیان رو نگاه میکنیم، دوباره برمیگردیم سعی میکنیم تجربه زیسته رو بازسازیش بکنیم. این همون کاریه که شلهرماخر در هرمنوتیک با کلام، با سخن میخواست انجام بده. میگفت یک سخنگو یک اندیشهی داره، اون رو بیان میکنه، تبدیل به سخن میشه، ما سخن رو میشنویم، سعی میکنیم وضعیت ذهنی سخنگو رو باز تجربه بکنیم و اون سخن رو دوباره تبدیلش بکنیم به اندیشه. دیلتای میگه اندیشه فقط نه، اندیشه رو عامترش بکنیم، اندیشه رو بکنیم تجربه زیسته، شامل کنش، احساس، بازنمایی، شامل همه اینها بکنیمش. تجربه زیسته حالا بیان میشه و دیگه صرفا بیانش بیان نوشتاری و متنی و کلامی نیست، بیانش میتونه هر شکلی پیدا کنه، تجربه زیسته هر کنش ارادی انسانی میتونه باشه. تجربه زیسته است، بیان میشه، بیان رو میبینیم، دوباره سعی میکنیم ببینیم که تجربه زیسته که پشت این بیان بوده چه بود. این معنای جدیدیه که دیلتای برای هرمنوتیک تعریف میکنه و در واقع هرمنوتیک شلهرماخر رو یک پله توسعه و تسری میده. امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید. من بحث رو جمع میکنم و اگر در انتهای بحث سوالی دارید من در خدمتتون هستم که جواب بدم. از سرمش خوش
فهمیدید تای در این حال که اصل پدیداریت رو میپذیره، این که همه چیز رای آگاه من وجود داره و این که جهان خارج در من قابل اثباته، حالا میتونه بگیم که این تجربه درونی واقعی، یعنی واقعی بودن تجربه درونی رو از این بگیم اثبات کنیم که چون این جهان خارجه، یه جهان خارجی هست که واقعیه و وجود داره.
بله
این تجربه درونی رو از روی واقعی بودن جهان خارج اثبات کردیم.
بله
پس این مقدمه اول رو زیر سوال نمیبره که همه چیز در آگاهی من و تصور من وجود داره؟
همه چیزهایی که برای من وجود داره. ببین جمله رو نیا کنه، خیلی دقتتون خیلی خوب بود. آخر ببین میگه هر چیزی که برای من در کار است در آگاهی است، هر چیزی که برای من وجود داره برای من، اون برای منش مهمه. نه مفلح کردم. خب بحث ها انقدر قانع کننده بوده که هیچ جای سوالی وجود نداره. بفرمایید در خدمت هستم.
در واقع پرسشی که دیگر میخواست به پاسخ داده همین بود که تو قلمرو آزادی چطور میشه این ضرورت شون که با هم علوم طبیعی داریم و اینجا بتونیم در واقع برقرار بکنیم. خب ما اثبات میکنیم که این تجربه درونی واقعیه و این برای شناخت مثلا یه امر تاریخی که رخ داده چطور میشه با این تجربه درونی بفهمیم که این قواعدی که داریم در واقعش دست پیدا میکنیم ضرورتا منطبق با اون تجربه تاریخی بودیم؟
خب ما اینجا نیازمند کار و دقت و اون اصل مثلا مکتب تاریخیم که خودمون رو باید همدلانه به جای اون سوژه‌ای قرار بدیم که اون واقعیت تاریخی رو رقم زدن و خودمون رو غرق بکنیم در اون وضعیتی که اونها درش بودن و سعی بکنیم هرچی بیشتر خودمون رو، ذهنیت خودمون رو نزدیک بکنیم به کسانی که اون وضعیت رو زیستن و اون تجربه رو رقم زدن. هرچه بیشتر این کار رو بکنیم میتونیم با اطمینان بیشتری بگیم که برداشتی که داریم از اون تجربه برداشت درست تری. در واقع اصولی داره که اون اصول رو باید رعایت بکنیم. همونطور که هرمنوتیک شلارماخر اصولی داره برای اینکه ما مثلا همون دور هرمنوتیکی رو باید اجرا بکنیم، اینجا هم همینطوره. اون دور هرمنوتیکی رو باید اجرا بکنیم و در واقع اگر میخوایم یک پدیده رو بشناسیم در گذشته، راهش اینه، باید خودمون رو غرق بکنیم، شرایط پیرامونی رو در نظر بگیریم، عوامل دیگه که برای تجربه تأثیر گذاشتن رو ببینیم و راهش اینه. حالا قواعدش چیه؟ قواعدش تو هرمنوتیک دیلتای توضیح داده میشه. بفهم
شما فهمیدیم که دیلتای به واسطه اون اصل بیواسطگی به این مسئله میرسه که علوم انسانی امکان این رو داره که حتی یقینی‌تر از علوم تجربی باشه، اما شاید ما به واسطه چند تا مسئله بتونیم این امر بیواسطه رو خدشه درش باره کنیم. این که اگر این فرض رو شما به هگل بگیم، هگل میگه که امر بیواسطه غیر ممکنه چون من حتی در درونی‌ترین تجربیات خودم هم تاریخ داره واسطه میشه. یا اگر به یک جامعه شناس بگین، چون جامعه شناس میگه که جامعه یا امر اجتماعی میانجی تک تک تجربیات تو، این یک مسئله.
اگر به مارکسیستا بگیم میگن وضعیت اقتصادی، اگر به فمینیستا بگیم میگن وضعیت جنسیتی،
اینا همش میانجی قرار. پس یعنی امر بی واسطه اینجا مورد سوال قرار میگیره. این یه مسئله. مسئله دوم که من برداشتم این بود که دیتای تلاش میکنه به واسطه اینکه آگاهی از خلال بیان تبدیل به یک امر بیرونی میشه، تجربه در اون علوم تاریخی رو اثبات کنه. یعنی تجربه در معنی اکسپریانس که مستلزم نوع بیرون رویه دیگه، ذهن از خودش بیرون میره.
نه، تجربه زنده است، در درون اتفاق میفته. اما حرف شما درسته. بذارید من سوال اولتون هم بگم، بعد ببخشید میبرم کلامتون. ا دیلتای، ببخشید من ذهنم پرید از موضوع شما، شما سوالتون بگید من دوباره ذهنم منسجم میکنم جوابتون رو. بله بله، نه سوال دومتون بگید.
سوال دومم این بودش که من برداشتم این بود شما تصدیق این که چون به هر حال آگاهی یک امر درونیه و برای اینکه ما بتونیم به کلیت در علوم تاریخی دست پیدا بکنیم باید تبدیل به امر بینازهنی بشه، بنابراین باید بیان بشه
آگاه،
تجربه زیسته رو بیان. اما باز هم یک چند تا میانجه دیگه هم در این میان به وجود میاد، این که من اون تجربه تاریخی که شما داشتید رو از سر نگذروندم، بنابراین مقولات فاهمه من به نحو متفاوتی شکل گرفته. برای مثال من بخوام تجربه سال 57 رو بررسی بکنم، هر چقدر من اون تاریخ رو بخونم و غرقش بشم، مقولات فاهمه من متناسب با سال 404 شکل گرفته. این وضعیه. بنابراین حتی بیان تجربیات درونی هم حس میکنم دشواره برای اینکه تبدیل به یک امر عینی و به تبع تبدیل به یک علم کلی تاریخی بشه.
بله من با شما موافقم و دیلتای هم وقتی که بحث بیان مطرح میشه در واقع این محدودیت رو میپذیره. او هم در ادامه در مقدمه گفتم در مقدمه بر علوم انسانی کتاب اولشه که این سودا رو داره که علوم انسانی میتونن یقینی تر از در واقع علوم طبیعی بشن، اما بعدتر که جلو میاد و بعد که هرمنوتیک رو به صورت جدی وارد میکنه و از روانشناسی فاصله میگیره و وارد بحث هرمنوتیک میشه، متوجه میشه که تجربه درونی حتی نه وقتی که من مثلا میخوام برم انقلاب 57 رو تجربه بکنم و اون آدم های اونجا رو تجربه بکنم، تجربه درونی حتی وقتی که من میخوام خودم رو تجربه بکنم هم اول باید بیان بشه بعد فهمیده بشه. میدونید یعنی من حتی درون خودم رو هم بیان نشده نمیتونم بفهمم، درون خودم رو هم باید اول بیان بکنم بعد بیانه رو بفهمم. برای همین اون واسطه خوردنه اتفاق میفته و اون ادعای بیواسطگی که دیلتای در مقدمه مطرح میکنه خودش متوجه میشه که خیلی قابل دفاع نیست و ازش فاصله میگیره. شما هم کاملا نکته درستی گفتیم، اما در مجموع توی اون فضایی که حالا شلارماخر و دیلتای هستن یک مقداری مفروضاتی که شما مطرح میکنید و نقدایی که مطرح میکنید نقدای متأخرتره، یعنی در دیلتای و شلارماخر هنوز این نقدها خیلی پررنگ مطرح نشدن. مثلا این واسطه خوردگیه، این برساخته بودن شناخت ها، همین مطلبی که شما خیلی خوب بیان کردید که هر کسی از یک زاویه میگه که این تحت تأثیر اونه با این مشروط میشونه، این بحثات توی شلارماخر و دیلتای هنوز خیلی پررنگ نشده. سودای این رو دارن هنوز در اون زمان که ما این دسترسی بیواسطه رو بتونیم یک جوری داشته باشیم و بتونیم یک شناخت مطلقی، یک شناخت یقینی بالاخره به دست بیاریم. تا هوسرل هم حتی همینطوریه. کم کم دیگه اما کم کم از این سودا دست برمیدارن و اون سیالیتی که در شناخت و در فهم هست پذیرفته میشه. ببخشید من سوال اولتون درست نتونستم جواب بدم اون موقع. دیلتایل میگه چون ما شبیه هم هستیم انسان‌ها و قانون‌گذاری‌های اراده در انسان‌ها شبیه به هم هست، یعنی اراده در ما یک عنصر مشترکی هست، ما این توانایی رو داریم که خودمون رو جای دیگران بگذاریم، حالا باید سعی بکنیم که تا حد امکان در واقع شرایطی رو فراهم بکنیم که در بالاترین حد خودش بتونیم خودمون رو جای دیگری بذاریم. اما آیا این ممکنه به صورت مطلق؟ نه. هم شلارماخر میگه که در تفسیر نمیشه این کار رو کرد، هم دیلتای در علوم انسانی میگه ما نمیتونیم به صورت مطلق هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو بذاریم جای دیگری.
یه مثال نفس هست، اگه قوانین برای ما انسانی باشه
همه ما آدم ها بازم این وضعه آتو یکسان که درک نمی کنیم رو بگیم یا بر حسن چی ما افتاده است باز نمی چونیم.
منظورتون چیه؟
در جواب سوال من شما گفتید که
میدونم مزه آب رو ما یکسان درک نمی کنیم. از این بشه چه نتیجه می خواهیم برسیم؟
که بالاخره درک نمی کنیم،
یعنی اینکه درک ما با هم یه فرق میکنه؟ نه، ما مزه آب رو مشترک درک میکنیم چون مرش کلمه واحد داریم، همون با همون کلمه صداش میکنیم.
کلمه
واحده که معنا رو در اجتماع میسازه. اینکه در درون، اینکه در درون ببینید، آره این نقدی که دارید وارد میکنید برای ایرادی هست کلاسیکه و وجود داره. میگن که یه رنگی وجود داره سبز، همه بهش تو جامعه میگن سبز، درسته؟ خب من از کجا بدونم که اون تأثری که رنگ سبزی که همه میگن در من ایجاد میکنه شبیه تأثری که رنگ سبز در شما ایجاد میکنه؟ هیچ جور نمیتونم بدونم. خب راه حلش توسل جستن به خود زبانه. شلرمخه راجع به این اتفاقا صحبت میکنه، حالا ما دیگه فرصت نبود که بس شد. زبان یک مقدار زیادی به عنوان اون واسطه اجتماعی شدن اندیشه هست. زبان یک مقدار این مشکل رو حل میکنه، فارغ از این که اون تأثیرات درونی چه هستن، اما ما از کلمات یکسانی برای اینها استفاده میکنیم و این کامیونیکیت کردن و ارتباط برقرار کردن رو بین ما رو امکان پذیر و فهمیدن رو بین ما امکان پذیر. مهم نیست که من چه ادراکی دارم، چه تأثیری دارم، شما چه تأثیری دارید. مهم اینه که ما از یک ابژه خارجی با یک نام واحد صحبت میکنیم.
اینجا دوباره سوالی پیش
گرفتار شکاکیت داری میشه.
چه حد بی‌نظمی وجود داره؟
چه بی‌نظمی؟
بی‌نظمی داخل جامعه هست.
در جامعه؟
به صورت چیزی ادراکش نمی کنیم، یعنی با این تفاصیل شما خب باید الان خیلی نظمه باشه، در حالی نیست. یه آدم جمع شدیم که حالا ادراک ها رو داریم،
همدیگر نمی فهمیم. منظورتون اینه
جمع هم نمی فهمیم و اونقدر داره همه چیز
به هم ریختگی رو میتونیم به اون آزادی اراده نسبت بدیم. البته این که هر کسی به شیوه خاص خودش انتخاب میکنه، اراده ها متفاوتن، اما قانون گذاری ها یعنی در واقع این خود این فرآیند اراده کردن و تبدیل کردن قصد به عمل و اینها، این یه چیز مشترکه بین ما، هممون همین کار داریم میکنیم، یه چیز رو قصد میکنیم و عملیش میکنیم. ما راجع به این میتونیم صحبت بکنیم، اما اینکه هر کسی مقاصد متفاوتی داره راجع به این بحث نیست. هر کسی مقاصد متفاوتی داره، بعد اما به لحاظ سوری یک اتفاق واحد داره در ما میفته. سندوش بحث ها خیلی چالش برانگیز و پرسوال و این هاست و ما هم انتظار نداریم که در یک جلسه یا در یک روز که امروز اینجا با هم بودیم بتونیم به همشون پاسخ بدیم. من امیدوارم، همون اول جلسه هم گفتم، امیدوارم که فقط یه طرح بحثی باشه، شما شاید یه جرقه هایی تو ذهنتون بخوره، بعدن شاید بتونید مثلا توجهات جدیدی خودتون داشته باشید به مطالب و اینها. و اون نکته هم که اول جلسه گفتم، اول صبح گفتم، یادتون نره هر چیزی که اینجا شنیدید رو بشنوید ولی باور نکنید، یعنی بشنوید بعد اگر خواستید باور کنید به خودتون چک بکنید حتما. زنده باشید. اگر سوال دیگری نیست من ختم جلسه رو